قسمت پنجم. عبدالله که برش نگاه ربی را احساس کرده بود رو به ربی کرد و پرسید:
تو زخم شانه‌ات التیام یافته؟
هنوز نه، اما به زودی خوب می شود
و به زودی زخمهای تازه بر می داری. می بینید؟ هنوز زخمهای گذشته التیام نیافته. میخواهید زخمهای تازه بر پیکر مسلمین وارد کنید. تو در جنگ مازندران به خاطر داری که مردم آن سرزمین برای دیدن یک نفر از صحابه رسول خدا چگونه بیتابی میکردند و از یکدیگر سبقت میگرفتند؟ در فارس نیز مردم تازه مسلمان شده به یک سلمان فارسی که صحابه رسول خدا بود چنان خوشنودند و به خود میبالند که عرب از رسول خدا انقدر خوشنود نیست.
ما نیز فرزند رسول خدا را به کوفه خواندیم تا هدایتمان کند و ما را از ستم بنی امیه برهاند.
از کدام ستم میگویی؟ از یزید؟ او که تازه خلیفه است و هنوز کاری نکرده. از معاویه میگویید که او را از نزدیکترین صحابه رسول خدا به حکومت شام گماشت و در دوران خلافت خیش چنان مشرکان را ذلیل کرد که هنوز هم رومیان از شنیدن نام سپاه شام بر خیش می لرزند. در سرزمین های اسلامی نیز چنان امنیت و آرامشی فراهم ساخت که اگر ربی و مادرش تا مصر و حجاز هم می رفتند این بر سرشان نمی رفت که از نخیله تا کوفه. شما نیز گمان نکنید که اگر شام ضعیف شود کوفیان تقویت می شوند. یقین داشته باشید که چه شام ضعیف شود چه کوفه، آن که بهره اش را میبرد رومیان هستند نه مسلمانان.
ربی گیج و تردیدآمیز به سخنان عبدالله گوش میداد. در همین حال صدای اذان بلند شد. عبدالله با شنیدن صدای اذان به سخن ادامه نداد و برخاست. همگی در سکوتی سنگین به سوی مسجد بنی کلب به راه افتادند. بعد از نماز عبدالله همه نمازگزاران را برای افطار به خانه اش دعوت کرد. ربی به خانه برگشت و در کنار ام ربی افطار کرد.
عبدالله از علی چه گفت؟
او گفت علی هرگز خلاف سنت رسول خدا کاری نمی کند.
و از معاویه نیز دفاع کرد؟
همان گونه که از علی دفاع کرد.
اگر عبدالله به اهل جماعت پیوسته باشد در نهایت طعمه دشمنان علی خواهد شد.
اهل جماعت؟
آنان هم علی و هم معاویه را برحق می دانند و به ایمان هر دو شهادت می دهند.
چگونه می شود که معاویه و علی هر دو به سنت رسول خدا عمل کنند اما همواره در جنگ و دشمنی با یکدیگر باشند؟
بهترین میزان شناخت حق و باطل عدالت است. کسانی که عدالت علی را برنتافتند به ستم معاویه تن دادند.
ای کاش به بنی کلب باز نمی گشتی.
ام وهب نیز در پستوی خانه اش نشسته بود و به حرفهای عبدالله و دیگران گوش می داد.
ای کاش به بنی کلب باز نمی گشتیم.
عبدالعلا بزرگ بنی کلب در اتاق دیگر با تنی چند در کنار عبدالله نشسته بود.
ما می دانیم که گروهی از بزرگان کوفه برای حسین ابن علی نامه نوشتند و او را به کوفه فراخواندند. عمرو بن حجاج نیز در زمره آنهاست. از تو نیز همین را خواستند؟ تو خوب می دانی که بنی کلب با یزید پیوند دارد و مادر یزید از بنی کلب است. ما هم پیمان یزید نیز هستیم.
من نیز شک دارم که عمرو به خطا می رود و این کار کوفیان نتیجه جز ریختن خون مسلمانان و اختلاف و تفرقه در امت اسلام نخواهد داشت.
کوفیان از معاویه کینه دارند. چون بیت المال را به شام برد و از حقوق کوفیان کاست و همواره آنان را از حکومت دور داشت. الان هم مرگ معاویه را فرصتی می دانند تا به گذشته خیش بازگردند.
حسین ابن علی اگر قصد جنگ با بنی امیه را داشت، بعد از برادرش حسن بر معاویه می شورید. اکنون نیز یقین دارم که فریب نامه های کوفیان را نخواهد خورد. حسین هرگز دین جدش رسول الله را بازیچه دنیای اینان نخواهد کرد.
اکنون خاطرم آسوده شد.
عبدالعلا که رفت، عبدالله او را بدرقه کرد و ام وهب به اتاق وارد شد و شمشیر اهدایی عمرو را به دست گرفت.
خدایا، این چه فتنه ایست که مردم کوفه را رها نمی کند؟ گویا کوفیان آفریده شدند تا خطاهایشان مایه عبرت دیگران باشد.
می بینی؟ استقبال بهترین دوستم دعوت به جنگ و هدیه‌اش شمشیر است.
کاش در سرحدات می ماندیم که دوست در کنار ما بود و دشمن در روبرو.
اینها سخنان تازه‌ای از مردم کوفه نیست. مرگ معاویه آنها را جسور کرد و به اکرامی از حاکم کوفه فرو می نشینند.
ولی آنها حسین را فراخواندند.
حسین ابن علی بهتر از من و تو دعوت کنندگانش را می شناسد. او فریب نمی خورد. می داند که دشمنی با خلیفه مسلمانان تفرقه میان امت اسلام را به همراه دارد و هجوم رومیان را و ایرانیان را که اسلام را پذیرفتند. اما حکومت عرب بر سرزمین خیش هرگز تاب نمی آورد.
چرا این سخنان را به عمرو بن حجاج نگفتی؟
او گوشهایش را به روی هر سخنی بسته است. باید به کوفه بروم و نعمان بن بشیر را هشدار دهم که اگر می خواهد حکومتش دوام یابد، کوفیان را عزیز بدارد.